ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت الا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه‌های هفتهوار آشیانه و مربای مرچ گزارش‌های داریم در مورد ملاقات دیروزه رهبران افغانستان و پاکستان در لندن، مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ویدا برکی.
قرار است یک هیئت شورای عالی صلح جهت دیدار با ملا برادر در آینده نزدیک به پاکستان سفر نماید. کشور اردن آماده همکاری های بیشتر با افغانستان می باشد و افراد مسلح ناشناس یک بزرگ قومی طرفدار حکومت پاکستان را با 6 عضو خانواده اش در جنوب غرب این کشور به قتل رساندند. تفصیل اخبار. قرار است یک هیئت شورای عالی صلح جهت دیدار با ملا برادر در آینده نزدیک به پاکستان سفر نماید. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است که این تصمیم در نشست سه جانبه سران افغانستان، پاکستان و بریتانیا در شهر لندن گرفته شده است. این نشست به میزبانی دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا عصر دیروز به وقت محلی در شهر لندن دایر گردید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، نواز شریف صدر اعظم پاکستان و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا روی مسائل صلح در منطقه، مبارزه با تروریسم و افراطیت و همکاری های اقتصادی میان افغانستان و پاکستان صحبت کردند. در جریان این دیدار صدر اعظم پاکستان دعوت رئیس جمهور کرزی را پذیرفته و گفته است که در هفته های آینده از کابل دیدار می کند. در خبرنامه که از سوی ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده است که نواز شریف حمایتش از دولت افغانستان در راستای تامین امنیت انتخابات سال آینده این کشور را ابراز داشته است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که اردن وعده همکاری بیشتر با این کشور را داده است. رئیس جمهور کرزی دیروز در حاشیه نهمین نشست مجمع جهانی اقتصاد اسلامی در شهر لندن با عبدالله دوم پادشاه اردن دیدار کرد. در این دیدار پادشاه اردن بر تداوم تعهد کشورش در برابر افغانستان تاکید نموده و از پیشرفت در امر آموزش سربازان نیروهای خاص افغانستان در این کشور ابراز رضایت کرد. پادشاه اردن افغانستان را دوست خوب کشورش دانسته گفته است که کشورش آماده همکاری های بیشتر با افغانستان می باشد و همچنان از اعطای 10 بورس تحصیلی برای جوانان افغان در رشته های طب و انجینری خبر داده است. گزارش ها می رسانند که شب گذشته مخالفین مسلح با نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل به درگیری پرداختند. سخیداد حیدری سرپرست قماندانی امنیه سرپل صبح امروز در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این درگیری هنوز هم ادامه دارد، اما قایسخی در ارتباط به تلفات برخواسته از این درگیری جزئیات ارائه نکرد. در این حال قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند در تماس با رسانه ها گفته که در این درگیری 20 پلیس کشته و 4 پلیس دیگر زخمی شدند و کشته شدن 2 طالب مسلح را نیز در این رویداد تایید می کند. ادعایی که سوی سرپرست قماندانی امنیه سرپل رد شده است. ادامه خبرها. افراد مسلح ناشناس یک بزرگ قومی طرفدار حکومت پاکستان را با 6 عضو خانواده‌اش در جنوب غرب این کشور به قتل رساندند. مقامات پاکستانی گفتند که این حادثه صبح روز شنبه در دره بوکتی ایالت بلوچستان رخ داد. به گفته آنها حمله کنندگان به خانه داراخان داخل شده خود او را با همسر، پسر، عروس و 3 نواسه‌اش هدف تیراندازی قرار دادند. حمله کنندگان بعد از این حادثه فرار کردند. هیچ کس تا حالا مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بلوچستان شاهد شورش ها و جنگ ها برای به دست آوردن استقلال و همچنان گرفتن سهم بیشتر از منابع نفت و گاز این ولایت می باشد. در اینجا همچنان خشونت های فرقه‌ای بین اقلیت شیعه ها و اکثریت سنی ها دوام دارد. سازمان نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد می گوید که با ایران توافق کرده است تا ملاقات بعدیشان در 11 نوامبر در تهران انجام خواهد شد. هدف از این گفتگوها کاهش نگرانی غرب در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. این اعلام به دنبال ملاقات دو روزه در شهر ویانا شده است. معاون رئیس عمومی اداره بین‌المللی انرژی اتمی این گفتگوها را سازنده خوانده است. در نتیجه آتش سوزی در یک بس در جنوب هندوستان حداقل 40 کشته شدند. پلیس هند گفته است که این بس در نتیجه تصادم با یک دیوار در کنار سرک آتش گرفت. این رویداد در منطقه محبوب نگر در 1200 کیلومتری دهلی جدید رخ داده است و گفته می شود که اکثریت قربانیان از جمله اطفال در این حادثه زنده تومه حریق شدند. بر بنیاد گزارش های سازمان جهانی صحت، هندوستان بلندترین درجه حادثات ترافیکی را در جهان دارد و پلیس این کشور میگوید که سالانه بیش از 110 هزار نفر در حادثات ترافیکی در سراسر هندوستان کشته می شوند. رئیس استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا گفته است که جاسوسی در مورد رهبران خارجی یک امر معمول است. جیمز گلبر به کانگرس گفته است که چون این کاری از مدت‌ها بخشی از عملیات‌های نظارتی ایالات متحده آمریکا را تشکیل داده و این عملیات‌ها توسط همه کشورها انجام داده می‌شوند. و گفته است که متحدان آمریکا هم مطلقاً در مورد مقام‌های آمریکایی جاسوسی کردند. افشاگری‌های اخیر برملا ساختند که برخی از اداره‌های استخباراتی آمریکا مکالمات تلفنی میلیون‌ها نفر در فرانسه و حتی مکالمات تلفنی انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی را نیز شنیدند. این مسئله سبب ایجاد تنش در روابط میان اروپا و آمریکا شده است. و خبر اخیر این که گزارش ها می رسانند که یک عضو ارشد حزب اخوان المسلمین در مصر بازداشت شده است. رسانه های غربی به مصری به نقل از وزارت داخلی مصر گفته است که عصام الاوریان در منطقه الجیده محل که اوپنهان شده بود امروز صبح دستگیر شد. پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر، ساعت ها عضو این گروه تا کنون بازداشت شدند. در نتیجه جنگ و خشونت ها در مصر پس از برکناری محمد مرسی از قدرت نیروهای امنیتی مصری کم از کم 1000 تن را در این کشور به قتل رساندند.
ساعت 11:07 قبل از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان و صدراعظم پاکستان بار دیگر در رابطه با تقویه پروسه صلح افغانستان در لندن ملاقات کردند. نقش معلولین در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چیست؟ یک تن از مسئولین میگوید
در همه سایت ها دسترسی برای معلولین وجود داشته باشد تا از این طریق بتانیم رأی معلولین هم داشته باشیم.
آلمان 2 کانال و دیوارهای استنادی دریا را در ولایت بغلان بازسازی میکند. یک مقام ولایت میگوید
قرارداد عقد میشد در مدت 15 ماه از طرف کمپنی سیزداره امتلاعی تصدیق و عملی.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. خروج کامل عساکر امریکا از افغانستان چه عواقبی خواهد داشت؟ یک تحلیلگر میگوید
No troops means fewer people to monitor how Western military financial support.
و در نیمه دوم ساعت برنامه های آشیانه و مربای مرچ به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهور افغانستان و صدراعظم پاکستان به هدف تقویت تلاش های صلح با طالبان در لندن ملاقات کردند. میزبان این گفتگوها صدراعظم بریتانیا بود. این گفتگوها در حاشیه مجمع اقتصادی جهان اسلام انجام شد. نوما قبل هم مقامهای افغانستان و پاکستان در لندن دیده و وعده برقراری صلح داده بودند. شرح بیشتر در مطلب از مصطفی صدیقی.
3 رهبر بر ادامه تعهدشان در مورد پروسه صلح افغانستان به رهبری خود افغانها مجدداً تأکید کردند. دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا دیروز در لندن میزبان گفتگو میان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدراعظم پاکستان بود. دفتر دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا گفته است که این دیدار در حاشیه مجمع اقتصادی جهان اسلام در لندن انجام شد. جزئیات در مورد نتیجه این گفتگوها هنوز نشر نشده است. پیش از این صدر اعظم پاکستان در گفتگو با خبرنگاران از طالبان افغان خواست تا مذاکرات صلح را با حکومت افغانستان آغاز کنند. آقای شریف دیروز در لندن به رسانه‌ها گفت که او می‌خواهد در تلاش‌های صلح افغانستان همکاری کند.
هم چاہتے کہ افغانستان کے اندر سٹیبلٹی آئے.
ما می خواهیم که در افغانستان ثبات بیاید. در داخل افغانستان حکومت باشد که تمام احزاب در آن شمولیت داشته باشند. یقینا مفاد آن نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمام منطقه خواهد
بود.
آگاهان می گویند که در پهلوی امنیت تقویت اقتصاد افغانستان نیز برای آوردن ثبات در این کشور مهم است. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی خود در مجمع اقتصادی جهان اسلام در لندن گفت که افغانستان دارای تریلیون ها دلار منابع طبیعی است. رئیس جمهور کرزی در سخنرانی خود افزود که منابع طبیعی به شمول معادن افغانستان می تواند منبع عاید و سرمایه را برای نسل های آینده تضمین کند. آقای کرزی افزود که هدف این است که اقتصاد افغانستان در جریان دهه تحول از حداقل 3 راه تقویت شود.
We intend to strengthen our national economy in at least 3 ways during the transformation.
نیت داریم که اقتصاد ملی خود را در دهه تحول از حداقل 3 راه تقویت بخشیم. دهه تحول از سال 2014 شروع می شود و تا سال 2024 ادامه می یابد. نخست می خواهیم که روی گسترش بخش های زراعت و تجارت زراعتی تمرکز کنیم که بیش از 60% نفوس ما در آن مشغول کارند. رئیس جمهور کرزی سرگرم دیدار 5 روزه از بریتانیا است. در یک اجلاس مشابه 9 ماه قبل رئیس جمهور کرزی و آصف علی زرداری رئیس جمهور آن وقت پاکستان تعهد کرده بودند که ظرف 6 ماه با طالبان به صلح دست خواهند یافت. اما چنین نشد و با وصف خوشبینی مردم روابط میان کابل و اسلام آباد به دلایل مختلف از جمله درگیری های سرحدی و مشاجره های لفظی تند و تیز میان دو طرف و تیرگی گرایید.
رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک نهادی که برای معلولین کار میکند از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواسته تا در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده به معلولین مراکز خاص رای دهی را ایجاد نماید. این نهاد که مرکز اجتماعی معلولین نام دارد به روز سه‌شنبه در کابل برای عملی شدن این تقاضایش یک سلسله پیشنهادات را به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کرد. و اساس معلومات مسئولان این مرکز در حال حاضر نزدیک به 3% نفوس افغانستان را معلولین تشکیل می‌دهند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
مرکز اجتماعی معلولین افغانستان ضمن تاکید بر نقش مؤثر معلولین در کشور می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید برای حضور این افراد در انتخابات سال آینده مراکز خاص رای‌دهی را ایجاد نماید. مسئولان این مرکز میگویند اگر برای معلولین سهولت‌های لازم در نظر گرفته نشود اکثر معلولین قادر به رای دادن به نامزد مورد نظرشان نخواهند شد. سیف الدین نظامی رئیس این مرکز روز سه‌شنبه در این مورد به خبرنگاران چنین گفت:
طرح ما در نهایت این است که نیازمندی‌های اشخاص دارای معلولیت باید شامل تمام پالیسی‌ها و طرز عمل‌های کاری و اجرایوی کمیسیون مستقل انتخابات به مسابقه یک اولویت شود. در قدم دوم مراکز رایدهی برای اشخاص دارای معلولیت از نقطه نظر دسترسی باید قابل دسترس شود، یا ای که در خود محل رایدهی صندوق‌های خاص مطابق امون نیازمندی‌های ویژه اشخاص دارای معلولیت ایجاد شود که یک شخص معلول هم بدون کمک کس دیگه به طور مستقل بتواند در این پروسه شرکت کند.
نظامی همچنان افزود که مراکز رایدهی باید در محلات ایجاد گردد که معلولین در آن صاحب بود و باش دارند، مانند اتحادیه معلولین و یک تعداد مناطق دیگر. مسئولین این مرکز میگویند در حال حاضر نزدیک به 3% نفوذ افغانستان را معلولین تشکیل می دهند. مرکز اجتماعی معلولین یک سازمان غیر دولتی است و این مرکز در انتخابات های گذشته سروی را در خصوص سهمگیری معلولین در انتخابات انجام داده است. به اساس این سروی گفته شده است که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری 64% رای را معلولین دادند، اما برخی افراد باقی مانده بنابر دوری مراکز از محلات و پایین بودن سطح آگاهیشان موفق به دادن رای نشدند. مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین نیز با تایید تقاضای این مرکز میگویند برخی از معلولین از لحاظ فیزیکی ناتوان بوده و نیاز است تا مراکز خاص برای آنان در نظر گرفته شود. سریا پیکان معین این وزارت به خبرنگاران گفت که این مسئله را با مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشتند.
ما در این رابطه با کمیسیون محترم انتخابات از طریق کمیته دادخواهی تماس های داشتیم و مکاتیب روان کردیم تا هرچی زودتر سایت ها را اینا دسترس بسازند، در همه سایت ها دسترسی برای معلولین وجود داشته باشد تا از این طریق بتانیم رای معلولین هم برای آینده مردم افغانستان داشته باشیم.
شفیع جلالی مسئول بخش آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات این مشکلات را تایید کرده و میگوید معلولین در تناسب با مردم دیگر برای شرکت در پروسه رای دهی به معلومات زیادی نیاز دارند. وای گفت که تلاش میکنند تا زمینه را برای سهمگیری معلولین در انتخابات سال آینده مساعد سازند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 عمل سال آینده در کشور برگزار گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کشور آلمان میخواهد به ارزش 2,360,000 دلار 3 کانال بزرگ آبرسانی و 8 کیلومتر ساحل دریا را در ولایت بغلان تحکیم و بازسازی نماید. این پروژه ها که قرارداد آن در آغاز همین هفته میان مقامات محلی بغلان و نماینده ملکی کشور آلمان به امضا رسید، هزاران جریب زمین کم آب را سیراب و زمین های زیاد را از خطرات آبخیزی مسون می نماید. شرح بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان.
رحمت الله سیفی، رئیس حوزه دریایی ولایت بغلان، میگوید با تکمیل کانال های آبرسانی که آن را دفتر RIDF یا کمک های منطقوی کشور آلمان بر دوش گرفته است، افزون بر زمین های حاصل ده مردم 4500 جریب زمین بایر دیگر آبیاری و با تحکیم سواحل دریا زمین های زیاد و چندین قریه از خطرات آبخیزی مسئول می شوند.
به RIDF از سالهای 2011 به این طرف این پروژه را زیر مطالعه و زینا قرار داشت. هزینه این پروژه 2,367,095 دلار پیش بینی شده و کار این پروژه در مدت 16 ماه پیش بینی شده. قرارداد عقد می شود در مدت 16 ماه طرف کمپنی سازنده اطلاعی تصدیق و عمل.
در همین حال خانم پیترا سیلر، مسئول پروگرام های دفتر RIDF یا کمک های منطقوی دولت آلمان در افغانستان که عقد این قرارداد را با مقامات محلی بغلان بست، بار دیگر بر تداوم کمک های کشورش بر افغانستان از جمله بغلان تأکید کرد و گفت:
دفتر RIDF از سال 2011 به این طرف فعالیت هایش را در بغلان آغاز کرده و در حال حاضر نیز ما شاهد عقد قرارداد 3 کانال بزرگ آبرسانی و تحکیمات سواحل دریا به هزینه بیشتر از 2,300,000 دلار آمریکایی هستیم و ما پروژه های دیگری هم در بخش های مختلف در بغلان داریم که در آینده نزدیک شما شاهد عقد قرارداد آن خواهید بود.
از سوی دیگر سلطان محمد عبادی، والی بغلان، که در محفل عقد این قرارداد حضور داشت، نقش کشور آلمان در بازسازی بغلان را ستود و گفت:
ما مطمئن است که مردم عزیز ما از این کانال ها صد درصد به نفع خودشان و زراعتشان استفاده میکنند و روی افغانستان هم احسان هیچ کس فراموش نمیکنند و میتردید در تمام پروژه هایی که ما امسال در دستور کار هست، پروژه های زیادی از دوستای آلمانی داریم. اگر واقعا ما نمایندگی از و مردم بغلان از کمک های همیشگیشان تشکری و سپاسگزاری میکنیم.
مسئولین میگویند کشور آلمان چند ماه پیش از این نیز در ولایت بغلان کار عملی 13 پروژه زیربنایی دیگر مانند مکتب، سرک و کلینیک را به هزینه نزدیک به 5,000,000 دلار آمریکایی آغاز کرده بود.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا همیرا الکوزه بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر کشته و زخمی شدن افراد ملکی و پلیس در سال جاری را مورد بحث قرار داده اند. روزنامه سرنوشت می نگارد 5670 افغان در سال جاری کشته شده اند و طالبان مسلح در این مدت به شمول 50 حمله انتحاری دست به اضافه تر از 6000 حمله زدند. روزنامه یاد شده مقاله را تحت عنوان افغانی شدن جنگ و تنها کشته شدن افغان‌ها به نشر رسانیده که در بخش از آن آمده تلفات نیروهای خارجی کم شده و هر روز پلیس اردوی ملی و افغان‌ها تحت نام طالبان کشته می‌شوند. با باور نویسنده به نظر می‌رسد که پروسه کشتن افغان‌ها به دست افغان‌ها سریع می‌گردد و آنهایی که محرکین اصلی جنگ هستند روز به روز تضمین حفظ مال و جانشان قوی‌تر می‌گردد. در اخیر سرمقاله اضافه شده کشتن از هر جناح که باشد یک عمل درست و ناپسند بوده و راه حل مشکلات افغانستان نیست، بلکه آتش جنگ را بیشتر شعله‌ور می‌سازد. نویسنده پیشنهاد می‌کند کشته شده‌های دو طرف درگیر افغان‌ها اند و لازم است که جلو آنها گرفته شود. روزنامه محور می‌نگارد در افغانستان هر هفته 80 پلیس کشته می‌شود. در سرمقاله روزنامه محور آمده سال جاری نسبت به سال‌های گذشته خونبارترین سال‌ها خوانده شده، چرا که مخالفین مسلح با تاکتیک‌های جدید به جنگ شدت بخشیدند. با باور نویسنده ماهیت جنگ در افغانستان ابعاد جداگانه مانند استخبارات خارجی، قاچاق مواد مخدر، فساد اداری، جنگ‌های داخلی دارد. در سرمقاله اضافه شده با کشته شدن افراد در افغانستان نه تعداد طالبان کاهش یافته، نه مردم عام تمام شده و نه هم نیروهای امنیتی از بین رفته اند، بلکه هر روز خانواده‌ها را به گلیم غم نشانده، هر روز زندگی انسان‌ها گرفته می‌شود، همه روزه جنازه‌ها به خانه‌ها برده می‌شود و یا هم ناله‌های زخمی‌ها شنیده می‌شود. نویسنده روزنامه محور پیشنهاد میکند برای بنیادهایی که در پروسه صلح نقش دارند ضرور است که از طرفین جنگ به طور جدی بخواهند و در ضمن آنها را قانع سازند که به زندگی و مال مردم عام توجه جدی داشته و به کشتن افغانها نقطه پایان بگذارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اگر افغانستان و امریکا به توافق امنیتی با هم دست نیابند، امکان دارد همه عساکر امریکایی تا پایان سال آینده افغانستان را ترک نمایند. سوال این است که خروج کامل عساکر امریکایی از افغانستان چه تأثیر بر اوضاع این کشور و منطقه خواهد داشت؟ بخش خبری رادیو آزادی پاسخ چنین سوال‌ها را از کارشناسان جویا شده و مطلب تحلیلی دارد که فشرده آن را از سلطان محمد سرور میشنوید.
برداشت عمومی این است که توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن زمینه بقای شمار از عساکر امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان را مهیا خواهد ساخت. هرچند کابل و واشنگتن به یک توافق مقدماتی دست یافتند، ولی تقاضای امریکا برای مسئولیت قضایی عساکر امریکایی در افغانستان هنوز هم در برابر نهایی ساختن این توافقنامه مانع می شود. رئیس جمهور کرزی موضوع مسئولیت قضایی عساکر امریکایی را به لوی جرگه که ماه آینده برگزار می شود محول ساخته است. واشنگتن هم به صراحت گفته است که اگر توافقنامه امنیتی امضا نشود، چنان که امریکا همه عساکر خود را از عراق خارج ساخت، از افغانستان هم خارج می سازد. گرایم سمیت، کارشناس مسائل افغانستان مقیم کابل، می گوید اگر همه عساکر امریکایی از افغانستان خارج شوند، اوضاع به کلی تغییر خواهد یافت. حضور عساکر امریکایی در همه نواحی زندگی در افغانستان ریشه دوانیده است. بخش بیشتر زندگی در این کشور به این پرسش وابستگی دارد که عساکر امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند یا نه. اگر همه عساکر امریکایی افغانستان را ترک گویند، تهدیدهای امنیتی، اقتصادی و منطقه‌ای متوجه به این کشور افزایش خواهند یافت و مشاوران کافی برای تعقیب شبکه القاعده و آموزش، حمایت و مشوره‌دهی به نیروهای افغان در این کشور باقی نخواهند ماند. ناتو هم نخواهد توانست که مأموریت آموزش نیروهای افغان را انجام دهد، چون این مأموریت نیز به موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن وابستگی دارد. اگر نیروهای غربی افغانستان را ترگویند، اردوی جدید این کشور از کمک‌هایی که در بخش‌های اکمالات، حمایت هوایی و استخبارات به دست می‌آورد و سخت به آن نیاز دارد، بی‌بهره خواهد شد. با خروج کامل قوای بین‌المللی از افغانستان، این کشور بخش کمتری از مجموع کمک سالانه را که با افغانستان وعده شده است، به دست خواهد آورد. کشورهای امدادرسان وعده نمودند که برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان سالانه 4 میلیارد دلار می‌پردازند. دیوید یانگ، مشاور ملکی ناتو در شرق افغانستان و همکار پروژه امنیتی آمریکا در واشنگتن می‌گوید خروج همه عساکر آمریکایی وضعیت نظامی افغانستان را تغییر خواهد داد.
No troops means fewer people to monitor how Western military financial support.
اگر همه عساکر آمریکایی خارج شوند، برای نظارت مصرف کمک‌های نظامی آمریکا در افغانستان، افراد محدود در این کشور باقی خواهند ماند که در نتیجه به نظر من کمک مالی هم کاهش خواهد یافت. در صورت ضعیف شدن معنویات، فرسایش افزایش خواهد یافت که در نتیجه مصارف نیروهای افغان در حال بالا خواهد رفت که کمک مالی کم خواهد بود. نیروهای افغان بدون نظارت دوامدار آمریکا هم می توانند جلوی طالبان را بگیرند، ولی در صورت کاهش کمک مالی فکر نمی کنم که از عهده ادامه این کار برآیند. با خروج کامل قوای آمریکا از افغانستان، کمک سالانه ملکی با این کشور نیز کاهش خواهد یافت. کشورها و سازمانهای امدادرسان تعهد نمودند که سالانه 4 میلیارد دلار در بخش ملکی با افغانستان کمک می کنند. گرایم اسمیت می گوید کاهش کمک یک تأثیر ناگوار بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت، چون پروژه های صنعتی زیاد در این کشور به تمویل خارجی اتکا دارند. اگر همه عساکر آمریکایی افغانستان را ترگویند، کاروبار و تجارتی که در موجودیت این نیروها در افغانستان به میان آمده از بین خواهد رفت. قوای آمریکا برای مردم زیادی در افغانستان زمینه کار و شغل فراهم کرده است. اردوی آمریکا برای تهیه کردن آب آشامیدنی به عساکر خود با چندین فابریکه در افغانستان قرارداد کرده و شمار زیاد از افغانها در بخش تدارکات قوای آمریکایی مصروف می‌باشند. در موجودیت قوای آمریکا در افغانستان، یک جامعه مدنی جدید در این کشور رشد کرده است. ده ها سازمان مدافع حقوق بشر، آزادی مطبوعات و حرکت‌های سیاسی در 12 سال گذشته در افغانستان به میان آمدند. دیوید یانگ، مشاور ملکی ناتو میگوید بدون کمک مالی و حضور نظامی آمریکا، فعالیت تعداد زیاد از این سازمان‌ها متوقف خواهد شد. Without Western troops, there won't be a safety net for international donors, which means. بدون عساکر غربی یک شبکه برای ایمن بودن و سلامتی امدادگران بین المللی وجود نخواهد داشت. به این معنا که کمک‌های ملکی کاهش خواهد یافت. مساعدات‌های کمتری برای بهبودی نهادهای سیاسی، محاسبه حکومت و دسترسی زنان به منابع باقی خواهد ماند. همچنین تعداد زیاد از سازمان‌های غیر دولتی که فعالیت آنها به حمایت قوای بین المللی و استگی دارد، امکان دارد کار خود را متوقف سازند. برخی از این سازمان‌ها پیش از پیش از افغانستان خارج شدند و یا تعداد مأمورین خود را کاهش دادند. با خروج کامل قوای آمریکا از افغانستان، امکان دارد مناطق سرحدی این کشور دستخوش ناآرامی‌ها شود و قدرت‌های از آن استفاده کنند که در صدد توسعه نفوذ منطقه‌ای خود هستند. کشورهای آسیای میانه برای جلوگیری از رخنه احتمالی شورشیان و قاچاقبران از سوی افغانستان، امنیت سرحدات خود را پیش از پیش شدیدتر ساختند. ولی گرایم سمیت میگوید برخی دیگر از کشورهای همجوار خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان را استقبال خواهند کرد. او میگوید تهران با استقبال از این رویداد امکان دارد همکاری خود با افغانستان را افزایش دهد و برخی ادارات حکومت پاکستان سخت مایلند که قوای آمریکا از افغانستان خارج شوند، ولی کشورهای همجوار افغانستان در مجموع وضعیت را با نگرانی زیاد دنبال میکنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
یک مقام اداره بین المللی انرژی اتمی می گوید که ملاقات بعدی با ایران در 11 ماه نوامبر در تهران انجام خواهد شد. این ملاقات به دنبال گفتگوهای انجام می شود که هدفشان کاهش نگرانی غرب در مورد برنامه های هسته ای ایران است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از مصطفی صدیقی می شنوید.
اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد و ایران روی ملاقات بعدی در ماه آینده توافق کردند. این ملاقات به دنبال گفتگوهای انجام می شود که هدفشان کاهش نگرانی ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. تروور جورانتا، معاون رئیس عمومی اداره بین المللی انرژی اتمی، این را دیروز گفت. این سخنان بعد از ملاقات دو روزه در شهر ویانا مرکز اتریش گفته می شوند، ملاقاتی که بسیار موثر خوانده شده است. بدون بار بحث های ارزنده تصمیم گرفته شد که ملاقات بعدی در 11 ماه نوامبر در تهران انجام شود تا این همکاری پیش برود. اداره بین المللی انرژی اتمی در بخش از تحقیق خود در تلاش است تا به تأسیسات، اسناد و مقام‌های ایرانی دست یابد. این اتهام موجود است که ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای تحقیق می‌کند. حکومت ایران هر گونه فعالیت از این نوع را رد کرده می‌گوید که این ادعاها بر اطلاعات خارجی ناقص استوارند. جزئیات پیشنهاد جدید حکومت ایران به منظور حل جنجال این کشور داده نشده است. رضا نجفی نماینده جدید ایران در اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید که این اداره و ایران در مورد این پیشنهاد صحبت با ماهیت داشتند. نجفی می افزاید: معتقدم که با سپردن این پیشنهاد جدید از سوی ایران توانستیم فصل جدید همکاری را بگشاییم. هدف نهایی این است که همه مسائل باقی مانده حل شوند. بحث‌های این هفته پیش از دور بعدی مذاکرات بین المللی میان ایران و 6 قدرت نیرومند جهان انجام شدند. دور بعدی بحث‌ها قرار است در 7 و 8 ماه نوامبر در شهر ژنو برگزار شود. حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران که در ماه آگوست انتخاب شد وعده داده که با غرب در تماس می شود.
شنوندگان گرامی، در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:31 است. ویدا برکی در استودیو با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
قرار است یک هیئت شورای عالی صلح جهت دیدار با ملا برادر دراینده نزدیک به پاکستان سفر نماید. این تصمیم در نشست سه جانبه سران افغانستان، پاکستان و بریتانیا در شهر لندن گرفته شده است. پادشاه اردن در حاشیه نهمین نشست مجمع جهانی اقتصاد اسلامی در دیدار با رئیس جمهور کرزی تعهد همکاری های بیشتر را با افغانستان نمود. مخالفین مسلح شب گذشته با نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل به درگیری پرداختند، اما تلفات برخواسته از این درگیری تا کنون جزئیات در دست نیست. افراد مسلح ناشناس یک بزرگ قومی طرفدار حکومت را با 6 عضو خانواده‌اش در جنوب غرب این کشور به قتل رساندند. مقامات پاکستانی گفتند که این حادثه صبح روز سه‌شنبه در دره بوکتی ایالت بلوچستان رخ داد. سازمان نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید که با ایران توافق کرده تا ملاقات بعدیشان در 11 نوامبر در تهران انجام شود. هدف از این گفتگوها کاهش نگرانی غرب در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. در نتیجه آتش سوزی در یک بز در جنوب هندوستان حداقل 40 نفر کشته شدند. پلیس هند گفته است که این بز در نتیجه تصادم با یک دیوار در کنار سرک آتش گرفت. رئیس استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا گفته است که جاسوسی در مورد رهبران خارجی یک امر معمول است و چون این کار از مدت‌ها بخشی از عملیات‌های نظارتی ایالات متحده آمریکا را تشکیل داده است. و یک عضو ارشد حزب اخوان المسلمین در مصر بازداشت شده است. رسانه‌های غربی و مصری به نقل از وزارت داخله مصر گفته است که عصام الاوریان در منطقه الجیده محل کوپنهان شده بود، امروز صبح دستگیر شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه تنزیه مربای مرچ را خواهید شنید، اما قبل از آن آشیانه.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند.
در برنامه حاضر که من شمیلا جاوید با شما هستم، در مورد مشکلات ترانسپورتی در شهر کابل گپ میزنیم و در این برنامه برایتان واضح خواهد شد که عمدترین عوامل معضلات ترانسپورتی در شهر کابل چی است.
این شهر برای 1.5 تا 2 میلیون دیزاین شده بوده، ولی فعلا 5.5-6 میلیون نفر در زندگی می‌کنند.
با بخش دیگر برنامه را اختصاص داده ایم به نمایشنامه برنامه.
همو چطور کنم؟ از طرف صوبه هیچ خوردنی دلم نمیشه.
با ما باشید. نبود یا کمبود وسایل ترانسپورت شهری یکی از مسائل است که عموماً شهریان شهر کابل در سالهای اخیر و با افزایش نفوذ در این شهر از آن می‌نالند و در اکثر موارد و در اوقات معین رفت آمد مامورین و همچنان در جریان سال تعلیمی از این ناحیه با مشکلات فراوانی روبرو‌اند. شماری از شهروندان کابل میگن که قبلا فعالیت ملی بس در شهر کابل بیشتر بود و مردم هم از این ناحیه مشکلی نداشتند. این مردم میگن هرگاه دولت دوباره ملی بس را فعال سازد، مشکلات مردم از لحاظ ترانسپورتی حل خواهد شد. غلام حیدر باشنده ولایت کابل در این باره:
سابقه که بود موتورای ملی بس زیاد بود، مشکل مردم را پمی شد. کرا که کسی داشت میداد که غریب بودیش نمیگرفتلی. بیخی ملی بس نیست که بس کدام یکی از اون شخصی گشت است، موتورای شخصی است. بیوازی که 20 روپه 50 میگیره. حکومت تا مصابی کاری ملی بس تار پرتاز دلین. موتورای خرد کیم سال 5 نفر بانه میکنه، یک ملی بس 50 نفر بانه میکنه، 100 بانه میکنه. بیوازی شد موتور کم میشد، بیروبار کم میشد.
سلیما باشنده حسی سیوم خیرخانه مینه کابل میگوید روزها با کودکش ساعتها در هوای سرد و گرم منتظر موتر بود، ولی از موتر شهری خبری نبود و بسهای شهری هم که می آمدند مملو از مردان بودند.
ما دویدن می تانم که دشتک چه قسم بدم، اگه بدم دشتک زیر پای می شه. همی تونست که استادا می کن بیر بار می باشه مردان می دوند ایچ چه تو نمی گن کمی سیاسر مشکلات داره یا طفل خرد داره. دمی خونک می مانیم مردان تمامش در موتر بالا می شه. این همی مشکلات داریم.
فاطمه که در لیلی پانتون کابل زندگی میکند نیست از همین مشکل شاکی است و میگوید که به خاطر نبود وسایل ترانسپورت شهری اکثرا او مجبور میشود قرض رفت آمدش به کورس آموزشی از تاکسی در بست استفاده کند که باعث میشود تا قسمت زیاد پولش صرف کرایه موتر گردد.
صبحی وقت میخوایم که در کورس بریم اصلا موتر نیست که بریم، وقتی بخوایم تاکسی بگیریم زیاد سنگین است نمیشه، مثلا محصل سخت برای ما دیگه تاکسی هم داسانی پیدا نمیشه، اگه پیدا بشه آدم اعتماد کنه نمیتونه اصلا تنها چه قسم باشه. هوا خیلی صبح که وقت میرم زیاد سرد است با تو متر مریض بشدم. خلاصا ما میخوایم که ادامه مشکلات توجه شه.
شهریان کابل از دولت و وزارت ترانسپورت این کشور تقاضا دارند تا بسهای شهری که همکنون توقف داده شده دوباره فعال سازند که مردم توان پرداخت کرایه موترهای شخصی با کرایه بالا را ندارند. ما به خاطر شکایت مردم از اخذ کرایه زیاد از سوی تاکسی دریوران نظر اومد خان یکی از تاکسی دریوران را در این رابطه خواستار شدیم.
تاکسی وانی میکنم از پلی چرخی تا شهر. 5 نفر میشه به موتور کرولا است. 50 به کرایه است از پلی چرخی تا شهر کابل. رابندی بسیار است. د یک ساعت در شهر نمیرسه. تیل قیمت است نرخ معلوم نیست. د یک پم پترول است 60 روپیه، د دیگه پم 65 روپیه 64 روپیه. واریزه موتور زیاد میکنه پرزیش قیمت است.
اما این که چرا دولت و خصوص وزارت ترانسپورت در زمینه رفع این مشکل تلاش نمی کند، در این باره غلام علی راسخ معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان در حالی که موجودیت این معضل را می پذیرد می گوید که آنها پلان های برای رفع مشکلات ترانسپورتی شهری دارند، ولی تطبیق آن و رفع این مشکل به مدت زمانی نیاز دارد. راسخ در ادامه افزود که در موجودیت این مشکلات و ترافیک غیر منظم طبیعی است که ترانسپورت شهری نمیتواند به طور سیستماتیک و منظم حرکت کند که به همین دلیل برای شهروندان مشکل ایجاد میگردد.
خب شهر کابل برای 1.5 تا 2 میلیون دیزاین شده بوده، ولی فعلا 5.5-6 میلیون نفر در زندگی می در ترافیک شهر تعداد وسایلی که در داخل شهر تردد داره فوق العاده زیاد است و این سرک ها این جاده ها و این شهر گنجایشی ترافیک نداره. میگه ما مشکلات زیادی را داریم که البته این مشکلات بستگی تنها به وزارت ترانسپورت نداره، قسمت اعظم این مشکلات بستگی داره به کار و فعالیت شهروالی کابل، به پلیس ترافیک کابل، با وزارت انکشاف شهری و بعضی نهادهای دیگه خصوصی که در داخل شهر هستند. در سال قبل از امروز استادگاه های بسیار منظم در داخل شهر وجود داشت که او استادگاه های امروز توسط دستفروشان شاروالی کابل گرفته شده و همچنان وسایط شخصی در اونجا میایه جا به جا میشه و وسایط ملی بس خواهد لحاظ حجم یک کلان است نسبت به این واسطه دیگه و این سرک های قید و کوچک ظرفیت حضور نداره که وسایط بگونه درست فعالیت.
برخی ها تا حد با گفته معین وزارت ترانسپورت موافقند و میگن که بندش جاده ها و سرک ها توسط دفاتر خارجی و داخلی و منازل مسکونی مامورین بلند رتبه دولتی یکی از عوامل است که باعث ایجاد مشکل در راستای ترانسپورت شهری میگردد. اما تعدادی از این مردم میگن هرگاه وزارت ترانسپورت توانایی تنظیم سیستم ترانسپورتی شهری را ندارد، ترانسپورت را به سکتور خصوصی واگذار نماید. نور اسلام یک تن از مؤسسان پانتون کابل در این باره توضیحات دارد.
تقاضای ما از دولتی است که به سرمایه گذار و یا شخصی که پولدار باشه با اونها اجازه بده که همه ملی بسا و ترانسپورت شخصی آماده بسازه. وقتی که خصوصی به وجود بیاید دولت یک مقدار پول از دست میاره و همچنان مشکل همین مردم که همراه ترانسپورت مواجه هستند مشکلشان حل میشه و هم سکتور خصوصی یک مقدار عیل به دست میاره.
همچنان نور اسلام افزود وزارت ترانسپورت ملی بس های شهری را برای افراد اشخاص به اجاره داده است و از آنها در مقابل تیل معین پول معین میخواهد که رانندگان ملی بس ها با به فروش رسانیدن تیل در بازار بس ها را استفاده نموده از آنها برای حمل و نقل مردم و شهروندان استفاده نمی نمایند. در حالی که معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی این کشور فعالیت موترهای تونس و غیره ارادجات شخصی در ترانسپورت شهری را مومد کار دولتی در این راستا می داند، اما وی فعالیت سکتور خصوصی را به ضرر بیشتر شهروندان کابل که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند دانست.
اگر ما سر از این فکر بکنیم که تصدی ملی بس خصوصی سازی بکنیم، اما شما می فهمین که وقتی که خصوصی سازی صورت بگیره در اون صورت به این قیمت نمی مانه و شما میفهمین که حال ما کرایه یک مسافر از یک استگاه به استگاه دیگه از یک نقطه به نقطه دیگه بین 5 تا 7 افغانی است. این حال وقتی گیر ما به سکتور خصوصی بیتیم مثل که حال سکتور خصوصی فعالیت میکنه تونس از یک جای به دیگه جای پایان ترین کرایه ازی 10 افغانی است. یقینا این کرایه بالا میره. وقتی که کرایه بالا رفت سر قشر فقیر و بی بضاعت ما تاثیر منفی وارد میکنه.
ما هم سال گذشته روی این مشکلات با مقامات وزارت ترانسپورت صحبت کرده بودیم و ایشان وعده سپرده بودند که پروژه احیای بس‌های برقی در شهر کابل را فعال خواهند ساخت. اما قسمی که دیده می شود تا حال از این پروژه هم خبری نیست و حالا وزارت ترانسپورت می گوید که تا زمان مشکلات اساسی چون ساختار سرک ها و جاده های شهر کابل، ایجاد موانع از جانب ارگان های مختلف دولتی و غیر دولتی در سرک ها و راه رفت و برگشت ترانسپورت شهری و زیربناهای اساسی پروژه بس های برقی رفع نگردد، نمی توان وعده سپرد که این مشکل در مدت زمان کمتر حل خواهد شد. این تحلیل آقای غلامعلی راسخ معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان است.
فعلا سرک هاست، جاده هاست، کم عرض است، استادگاه نداریم، استیشن ها نداریم. راه اساسی از این است که شاروالی کابل یک پلان خطوط شهری دیگه را باید در نظر بگیره. به طور مثال متروبس یکی از راه های حل است. سرک های حلقوی را در اطراف شهر کابل باید ایجاد بکنه. به خاطر از اینکه فعلا میگن حدود 100,000 واسطه نقلیه تنها در شهر کابل فعالیت میکنه. ما اگر 500 اراده واسطه نقلیه مسافربری را اضافه بکنیم، باز هم فوق‌العاده تراکم نفوذ، تراکم وسایط نقلیه در اینجا زیاد میشه و این راه حل نیست. بهترین راهش این است که وزارت انکشاف شهری، شاروالی کابل، وزارت ترانسپورت و ترافیک کابل با هم پلان مشترک اتخاذ بکنه، شاروالی کابل لینهای جداگانه را احداث بکنه برای وسایط، خصوصا وسایط مسافربری، سرک های حلقوی را در اینجا باید احداث بکنه و وزارت ترانسپورت سری بس‌های برقی باید فکر بکنه، وزارت انکشاف شهری سری توسعه شهر باید یک مقدار کوشش بکنه و ترافیک کابل اشاره‌ها را باید تنظیم بکنه و خطوط ترانسپورتی را باید مشخص بکنه. اینی راه‌های حلی است که تنها وزارت ترانسپورت به تنهایی خود قادر نیست که مشکل حل بکنه.
معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی با اینکه از بعضی مشکلاتی که صدر راه فعالیتشان شده است یاد کرده و وعده سپرد که انقریب به تعداد 1,000 اراده ملی بس از هندوستان وارد کابل شده و کمبود بس های شهری کاهش می‌یابد. هرچند وزارت ترانسپورت میگوید که آنها در یک کمیته مشترک با شهرولی کابل، ریاست ترافیک و وزارت داخله روی یک میکانیزم کار میکنند تا هرچه زودتر مشکل ترانسپورت شهری را در شهر کابل حل سازند، اما ظاهر امر و وضعیت نابسامان شهر و دلایل از جوانب مختلف تصویر دیگری به ما ارائه میکند و آن این که نباید در آینده نزدیک انتظار حل این معضله را داشته باشیم. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. دوستان عزیز، حال توجه شما را معطوف می کنیم به شنیدن نمایشنامه. در این نمایشنامه معلوم خواهد شد که نخوردن صبحانه یا به اصطلاح چای صبح به خصوص برای اطفال چی مشکلاتی را به بار می آورد.
جان، من دیگه میرم مکتب. پسرم ناوقت
وی بچم، تو خیلی چیزام نخوردی، شکم گشنه مکتب میری. باز تو درس میخونی جان مادر؟
خیر است مادر جان، صبحانه دلم نمیشه.
خیر، چیز خوردنی کتت ببر مکتب که باز گشنه میشید.
نه مادر جان، نمیبرم. گم کو ای دلم نمیشه، من رفتم، خداحافظ.
پناهید به خدا بچم، بخیر بری.
خو دکتر صاحب، ما نفهمیدیم که می دختر ما را دفعتن چی شد، چی تکلیف داره؟ این خو جور و تیار بود.
برادر جان، دخترتان تکلیف معده پیدا کرد. البته این تکلیف اکثرا به خاطر است که بسیار وقت دخترتان شکم خود خالی نگاه کرده. و باز وقتی که تیزاب معده به خاطر عزم نان در معده میچکه، اون معده خالی میباشه، اون دیگه معده را خراب میکنه. و به تکلیف معده آدم دچار میشه.
آه دکتر صاحب، میفهمم. دختر ما هم این قسم است. هر روز شکم گشنه به مکتب میره. ما هر قدر برش میگیم که چیزی بخور، هیچ گپ ما گوش نمیکرد. تا که نال سر که به چی حال روز رسیده.
دکتر صاحب، مادرم راست میگه. همو چطور کنم؟ از طرف صبح هیچ خوردنی دلم نمیشه، هیچ اشتهای خوردنی ندارم.
دختر جان، گپ شما هم درست است، اما این کار به تمرین ضرورت داره. شما فقط یک سی روز کوشش کنین که یک چیز خوردنی بخورین، باز من روزای دیگه عادت میکنی و وقتی که عادت کردی باز وقت خودت گوش نمیشی. فهمیدی دختر جان؟
دخترم، دکتر صاحب راست میگه، مردم ما میگن که اشتیار زیر دندان است. هر قدر که آدم اشتیار نداشته باشه، کم خوردنی رو بخوره، آیستا آیستا سر اشتیار میایه و نان میخوره بچیم. خوب دکتر جان، قربانه که چهام خیر ببینی، آله برای دخترم دوا میتین یا نی؟
بله، یک شن خرمک دوا برش نشتم میکنم.
خیر ببینی،
انشالله که خوب میشه. و دختر جان، شما هم دیگه کوشش کنید که شکمکتان خالی نمونین. اگر مثل سابق شکمتان خالی نگاه کنین، باز خدای نخواسته زخم میده میشه، گوه باز بسیار مشکل است که جور شوی. فهمیدی دختر جان؟
نه دکتر صاحب، آل دیگه فهمیدیم که تکلیف میده چقدر مشکل است. زیاد آدم ها تکلیف میسازه.
خوب دیگه دکتر صاحب، تشکر از توصیه خودت. خوب شد که متوجه شد.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرد.
یه افتا بدونی که بگویم چطور هستین و چطور هستیم، خوب هستین و خوب هستیم، سرپوش مرتبان مربای مرچه واز میکنیم و مرباشه بر شما میخورانیم.
بله رمچکان جان راست میگه، برنامه را با اخبار آژانس بیخبر آغاز میکنیم.
بشنمین.
اخبار سرخوش.
سلام، توجه کنین دیگه به خبرها. الان
بر اولین بار یکی از باشندگان شهر کابل که گفتن نام منطقیش خوب نیست، کثافات خود به بیرون بیلر نه بلکه به داخل بیلر کثافات انداخت. با گزارش آژانس خبررسانی بی‌خبر، این کار باشنده شهر کابل باعث خوشی و رضایت شهرواله شده و مسئولین شهرواله این کار را برای پاکی و صفای شهر کابل یک فعال نیک گرفتند. در مورد این که چطور شده که برای اولین بار کثافات به داخل بیلر کثافات انداخته شده است، باشنده مذکور به مربع مرد گفت:
والا اصل گپ ای است که بنده قصدن کار نکدیم، تصادفی شد. وقتی کثافات از دور به بیلر کثافات گذره کردم، به عوض که در روی سرک بفته گرم میکده در داخل بیلر کثافات افتاد.
باشندگان منطقه دوردره نام منطقهشان را تغییر دادند. با گزارش آژانس خبررسانی بی‌خبر، این باشندگان پس از یک جلسه نام منطقهشان را از دوردره به نزدیک دره تبدیل کردند. این کار باشندگان منطقه دوردره تعجب همه را برانگیخته است. یکی از باشندگان این منطقه در مورد به مربای مرچ گفت:
اتر از جان بیادر به میقری موی توجه نمی شد. ایران بودیم که چی کنیم؟ کت مردم قریه که مشوره کردیم، مردم گفتن امی نام قریه مو دوردره است که توجه نمی شد. او تصمیم گرفتن که نام قریه ما را تغییر بدیم که به دولت نزدیک شویم و مسئولین ما را ببینن. دوردره که بود خود دولت کدام توجه نکد. آله که نزدیک دره شدیم، خدا میربان است که توجه کنن دگر.
وال توجه کنین به یکی دی اطلاعیه. اول اطلاعیه قماندان پدریار. قماندان پدریار به اطلاعی تمام مردم میرساند که قرار است در هفته آینده نمایشگاه چرس و تریاک را به همکاری مسئولیت خانه مبارزه با چرس و تریاک در شهر کابل برگزار کند. علاقمندان می توانند که به طور مجانی از این نمایشگاه دیدن کنند و چرس و تریاک مورد ضرورتشان را از این نمایشگاه با آسانی به دست آورند. محل برگزاری قصر قماندان پدریار، منطقه چورپور کابل. و این هم اطلاعیه اتحادیه رشوت خوران. اتحادیه رشوت خوران به اطلاع تمام شاگردان می رساند که این اتحادیه به مناسبت شروع شدن امتحانات سالانه مکاتب برای شاگردان سهولت های را در نظر گرفتند. شاگردانی که تنبل هستند و درس را یاد ندارند و یا از امتحان محروم شدند می توانند که با دادن یک بوجی آرد و یک پاکت سمنت و یک کارت کریدیت موبایل به اعضای این اتحادیه که در تمام مکاتب موجود هستند کامیابی را از آن خود کنند. اتحادیه رشوت خوران 24 ساعت در خدمت شماست. رشوت از شما، کامیاب کردن از ما. پایان خبرهای خوش.
شنوندگان عزیز، مامور الف شا باد از اید قربان سخت مری شده و شکمشان باد پیدا کرده و ام غم غم میکنه. خبر شدیم چند هفته است که پیش دکتر میره و فیس میده، دوا میخوره اما جور نمیشه.
چی میگی قندی گل جان؟
آره راست میگم، باور نداری؟ اینه بشنو.
اوزن شکم درد استم.
وی دگه شکم درد استی یا شکم رو؟
نه، ما چی میگم تو چی میگی؟ شکمم درد میکنه، یک قسم باد گرفته.
خب خب پیش دکتر برو که دوا بدی تو خوب شوی.
پیش کدام دکتر برو؟
وانه پیش دکتر میده و رو دو شکم برو.
خیلی سبا از دفترم تو برو پیش دکتر. همو بچی خسر بریم و همه تو یک قسم تکلیف داشت. از همو پرسان میکنم که پیش کدام دکتر رفته بود. دکتر صاحب، همی شکم یک چند هفته میشه که هم درد میکنه و هم باد داره. در دفتر و در خانه یک قسم دکتر جان قروم بس میکنه.
تو ایسو که من معاینه کنم. چی خوردی بیاده؟
چیزی نه دکتر جان.
خب من برات نسخه میتم. ایره بخو خوب میشی. اینه آها اینه ما دو قلم دواز، یکی صبح و یکی شو. در کاری هم نخودی خوب؟
خوب.
نومک چیز؟
الف شو دکتر سیب. دکتر سیب، یک هفته پیش پیشتان آمده بودم، شکم درد بودم، شما اینه اینی نسخه رو دادین، گفتین که خوب میشم، اما تا حالا هیچ خوب نشدیم.
خوب نشدی؟
نه.
هنوزم شکمه که درد داره؟
هم درد داره و هم باد غمغم میکنه و هم میپنده.
گوش کو بیادر، خودت یک دفعه برو معاینه تلویزیونی کو که کدام چیز دیگه نباشه. اینه من اینی نسخه را بگی دا اتاق پایین برو، باز ندیجیش گرفته پس بیار که من برای دوا بتم. برو بخیر دیگه.
اینه دکتر سیب نتیجه معایناتم.
خو خو خودت بیادر، چی خوردی که تو شدی؟ ده شکمکت نه آمه بسو نه میکروب.
ای والا دکتر سیب، دهید قربان، همسایه ما گوشت قربانی روان کردن، او نموره که خوردم ای نمتر شدم.
مامور خو نیستی او بیادر؟
بله هستم، ماموری رتبه 11 ریاست اوراق اوراق.
برو بیادر، جور تیار هستی، بعد از یک سال گوش خوردی، میدید با گوش رفاقت نداره، اساسیت کده یک چند وقت تیر شوه، پس با نان و پیاز و پیاوی کچالو عادت میکنه.
شنونده عزیز، در قسمت برنامه یک آهنگ میشنویم که با فساد اداری و رشوه رابطه داره.
آیه منو آیه من رئیس از آشنای من فرسان کده بیایی ادارات از جای من ادارات از جای من
در دفتر فساد است در دفتر فساد است امگی بداد است کوک گوش شنوا مردم به فریاد است مردم به فریاد است
ده خریداری استم ده پشت لاری استم نیمه پولم زنام کاری و باری استم کاری و باری استم
رئیس ما سندیوال رئیس ما سندیوال میزنم ده پشت دیوال امتیاز ماشین بسیار بخار استم فارغ بال
وزارت از بیروبار عریضه شده قطار روابط فکر کو ضوابط نیست بکار
زمستان چالان شده قیمتا گران شده مسئول جان ساتش تیرست مامور پریشان شده
صدقه شوام خدا را رشوت خوران بسیاره یکی را رشوت دادی، دیگه چشم انتظاره، دیگه چشم انتظاره.
خیر از سواد ندارم، خیر از سواد ندارم، چیزی را یاد ندارم، رئیس برم قول داده، خارج میرم شاد استم، خارج میرم شاد استم.
برنامه هفتم خلاص شد. آدرس مرچکی ما رادیو آزادی،
برنامه مربای مارچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
رادیوی تان خاموش نکنین،
چرا که برنامه های دیگه رادیو آزادی ادامه داره.
بله.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.